راب خداوند جغرافیا، جانگستر صاحب کبریا، که پاشیده بس جلوه های بدی، زناهید تا نوک هیمالیا. با ما همراه باشید در رادیو جغرافیا.
طلای داران اقوام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان خوبم. خوش آمدید به برنامه طلای داران اقوام و امیدوارم که در ادامه فرصت داشته باشید در کنار من و آقای دکتر صدام‌الدین عصابه باشید و از مطالب ایشون استفاده لازم رو ببرید. با شما هستیم با مرور نهضت مقاومت اسلامی در جنوب کشور عزیزمون ایران. آقای دکتر نصابه مهمان همیشگی برنامه‌مون هستن که بهشون خوش آمد میگم. آقای دکتر خدا قوت و خسته نباشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم رب الشهداء و الصدیقین. به نام خداوند رزمندگان، شهیدان و نیکوترین بندگان، سلام و صلوات میفرستیم به پیشگاه مقدس حضرت ختمی مرتبت و خاندان مجاهد و مجاهد پرور اون حضرت و سلام و درود دارم خدمت همه مجاهدان حق مدار تاریخ از اولین تا آخرین و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز.
در خدمت شما و خوش آمد میگم خدمت شما آقای دکتر. و خاطر شنوندگان عزیزمون هست که در طلای داران اقوام داریم نهضت مقاومت اسلامی رو در جنوب کشور عزیزمون بررسی میکنیم در 200 سال گذشته و به اضلاع مختلف این نهضت میپردازیم. البته در برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون شد به صورت خیلی اجمالی ما صحبت کردیم، از علما، از تجار و از قوانین به صورت خلاصه گفتیم، اشاره کردیم و رد شدیم. انشاءالله در برنامه‌های آتی مفصل به تک تک این اسامی اشاره می‌کنیم و همچنین تاثیرگذاریشون در این نهضت مقاومت اسلامی علیه استعمار انگلیس. در برنامه قبل هم رفتیم سراغ بلاد و در ادامه این مبحث بلاد و تاثیرگذاری هر کدام در جریان مقاومت، جنبه‌های مختلفی رو آقای دکتر نصابه اشاره کردن، از جنبه اقلیمی، از جنبه جغرافیایی مذهبی و همچنین اشاره کردیم به قطبندی‌های مختلف و در برنامه قبل خواستیم راجع به جغرافیای نظامی و علمی صحبت بکنیم که فرصت نشد. این برنامه آقای دکتر نصابه میرن سراغ جنبه نظامی نهضت مقاومت اسلامی در جنوب کشور عزیزمون.
خب در ادامه بررسی ابعاد مختلف رکن چهارم قیام و نهضت مقاومت اسلامی در جنوب ایران طی چند قرن اخیر، ما رسیدیم به بلاد و قصبات و طوایف مختلف. اون سه رکن قبلی یعنی علماء آگاه به زمان و شجاع و تجار بصیر، خوانین سلحشور، اینها رو گفتیم. رسیدیم به مردمان طوایف و بلاد مختلف که حماسه ساز بودن در این ماجرا. گفتیم طوایف هم که دو تا از دستبندی های ایلی مطرح در جنوب ایران اشاره کردیم و نقششون در ماجرا. اومدیم حالا سراغ شهرها و قصبات، یعنی تقسیم بندی های سیاسی از ایالت تا برسه به شهر و قصبه و روستا. اینها رو هم یه شرح اجمالی دادیم، گفتیم که از جنبه های مختلف باید دیده بشن، از جنبه اقلیمی، از جنبه جغرافیای جمعیت، جغرافیای سیاسی، جغرافیای مذهبی. اینا رو در قسمت‌های قبل گفتم دیگه تکرار نمی‌کنم. اما از جنبه جغرافیای نظامی در قسمت قبل یه اشاره کوتاه داشتیم، حالا الان می‌خوام یه مقدار به تفصیل بیشتری صحبت کنیم اجمالاً و باز در قسمت‌های آتی هر شهر رو وقتی بهش خواهیم رسید نقشش رو بیشتر بیان خواهیم کرد در بخش جغرافیای نظامی، همچنان که در سایر جنبه‌های جغرافیایی هم به نقش شهرها و بلاد اشاره بیشتری خواهیم کرد به صورت اختصاصی در بخش مربوط به هر کدام. خب از جنبه جغرافیای نظامی عرض کردم ایالت فارس و بنادر و ایالت لارستان و جزایر و بنادر، اینها از سه جنبه قابل بررسی هن. اول در بخش صنایع نظامی، حالا درست. شاید عرض کردم بعضیا بگن که ما صنایعی نداشتیم در دوره قاجار اینجوری تصور داشته باشن، اما نه، ما در دوره قاجار صنایع مختلفی داشتیم. متاسفانه در عصر پهلوی اول همه اینها گذاشته شدن کنار. اینکه ما یه مقدار روی پهلوی اول حساسیم و کارهایی رو که انجام داده رو به شدت نقد میکنیم و بهش معترضیم، از این جهت هست که بسیاری از زنجیرهای همتکمیل در بخشهای سیاسی، نظامی، علمی، فرهنگی، اقتصادی رو این پهلوی اول از هم گسست. مثلا با یک فرمان لباس متحد و شکل، اون زنجیره اقتصادی که شکل گرفت بود از بخش دام تا تولید پشم تا نخریسی تا پارچه بافی تا خیاطی و دوخت لباسهای مختلف محلی تا کلاهای مختلف نمدی تا کفش‌ها و گیوه‌ها و ملکی و چیز دیگه، با یه فرمان لباس متحد و شکل کل این زنجیره رو پهلوی از هم گسست. یعنی اقشار مختلف زیادی رو بیکار کرد، چون دیگه محصولاتشون بازاری نداشت، مجبور بودن همه کلاه شاپو و کراوات و کت شلوار و کفش مدل اروپایی بپوشن، و حداقل در شهرها که مرکز خرید و فروش و تجارت بود معمولا، و از این قبیل کار خیلی شده. اینو هم متذکر بشم که قاجاریه فرقه بودن که به قول ناصرالدین شاه با حمایت خاندان یهودی اومدن رو کار. در دیدار با رئیس آژانس یهود در فرانسه، آلیانس، آقای ناصرالدین شاه اینو به صراحت میگه، ثبت و ضبط در تاریخ. جناب آقای عبدالله شهبازی هم در کتاب زرسالاران یهودی پارسی نقش خاندان حاج آشر یهودی یا حاج هاشم یهودی رو، حاج ابراهیم کلانتر و قوامی ها از دنبال هاشن، اونا هم میگه در افول زندیه و روی کار آمدن قاجاریه. این که روی کار آمدن قاجاریه مطلوب همه ایرانیان یا اکثریتی از ایرانیان هم نبوده، اینم ما اذعان داریم. این که در خیلی از جنگ ها به قول معروف ذلت رو برگزیدن و به جای عزت و افتخار بخش های مختلفی از ایران رو به فنا دادن رفت، این کارها هم ما میدونیم. اما قاجاریه سه نوع برخورد داشتن با قضایا. گاهی خیانت میکردن بر اساس منافع ایلی و سیاسی خودشون، گاهی بیطرف میستادن کنار، خیلی کاری نداشتن به جنبه های مختلف سیاسی اقتصادی و غیره، و گاهی حتی بعضی وقتا مؤید هم میشدن. اینم باید بگه بعضی وقتا مؤید کارهای خوب هم میشدن، اینم آدم باید بدونه. خب اما پهلوی نه، پهلوی اصولا مثل که مأموریت داشت بیل بزنه پای ریشه و همه چیز از ریشه در بیاره. این بخش لباس رو گفتم، در بخش دیگه، حالا در بخش نظامی، پس ما یه صنایعی داشتیم. اینو من نمیگم، اینو جناب آقای دکتر مسعود شفیع سروستانی در کتاب ارزشمندشون فارس در جنبش مشروطه‌خواهی اینو میفرمان که شهرهای مختلفی در استان فارس مثل کازرون، سروستان، لارستان و شیراز صنایع نظامی داشتن. و حالا محصولاتشون چی بوده؟ حالا شاید یه نفر فکر کنه فقط یه تفنگ سرپر معمولی رو اینا تولید میکردن، بله، با چکش و نمیدونم آهنکاری و کار اینجوری، نه، اینها توپ هم تولید میکردن. میدونید که ساختن توپ نیازمند داشتن دانش آلیاژ هست و شما باید آلیاژ شناس باشید، فلز شناس باشید، کانی شناس باشید تا بتونید اینو بسازید. خب این در بخش توپ. در بخش زنبورک مدل کوچکتر از توپ بوده،
میبسن به اسب،
بله، روی شتر یا اسب، مثل توپ 106 خودمون که الان روی جیپ درست سوار میشه، اونم این رو پشت شتر یا اسب سوار میشده و شلیک میکرده. و در ساخت انواع تپانچه و انواع سلاح بلند انفرادی، و عرض کنم خدمت شما در ساخت بارود.
ولی عجیبه آقای دکتر، حالا شما اینا رو می‌فرمایید، ما تو جنگی که با انگلیسی ها داشتیم، حالا بخش پایانی بخش اول رو با این صحبت داشته باشم خدمت شما، که ما دست بچه‌هایی که دارن می‌جنگن مثلا سولت و دوله با انگلیسی ها تفنگی نمی‌بینه، تفنگا اکثرا قدیمی زیرخاکیه، اکثرا گیر می‌کنه تو تیراندازی، و حالا با این چیزی که شما میگید اصلا منافات داره، یعنی ما تولیدات داشتیم در کازرون، لارستان و جای دیگه، بله، ولی دست بچه‌هایی که دارن مبارزه میکنن اسلحه‌های کهنه و اصولا آسیب دیده است. ان شاءالله برگردیم جواب همین صحبتی که من داشتم آقای دکتر نصابه اشاره بهش میفرمان. خوش آمدید به بخش دوم. آقای دکتر، من اشاره کردم که شما میگید ما صنایع نظامی داشتیم در استان فارس، ولی ما در جنگ‌های مختلفی که با حالا چه ناصر دیوان، چه سلطنت الدوله، چه بچه‌های جنوب در دل ایران تنگستان با انگلیسی‌ها، خیلی آنچنان ادوات جنگی رو ما نمی‌بینیم دست بچه‌ها.
خب این از این جهت هست که بخش عمده از محصولات صنایع نظامی در جنوب ایران که ساخت ایرانی‌ها بوده توسط انگلیسی‌ها خریداری می‌شده و برده می‌شده به مناطق دیگه. این رو بنده از خودم حالا شخصا نمیگم، بله. افراد مطلع رو در بخش تاریخ شفاهی بنده باشون گفتگو داشتم، یا به واسطه یا مستقیم.
درست.
مثلا بزرگوارانی در شهرستان عوض هستن که الان از معمرین هستن و از پیشکسوتان و بالای 90 و چند سال سن دارن. این بزرگواران از آن دارن که در شهرستان عوض باروتی به عمل می اومده که انگلیسی ها حاضر بودن با طلای ناب اینو معاوضه کنن.
عجب.
و اگر هم برادران اهل سنت ما در عوض حاضر نمی شدن به مثلا انگلیسی جماعت باروت بفروشن، اینا واسطه ایرانی رو تو کار می کردن. به بله. واسطه اینو می خریدن.
مثل چیزای دیگه که بله. اتفاق افتاد.
اینو به واسطه می خریدن و می بردن. شما می دونید تولید پارچه مثلا در عهد قاجار اینقدر در ایران با کیفیت بوده که مجلس عوام انگلیس قانون تصویب میکنه که واردات پارچه از ایران ممنوع بشه، چون پارچه های ایرانی داشته رونق منسوجات زمخت و بیکیفیت انگلیسی رو تو اروپا از بین میبرده و بازار اونها رو تحت فشار قرار میداده. یعنی اینها مثل این تحریمایی که الان ما رو تحریم میکنن و یه سری چیزا رو ممنوع میکنن، اون موقع واردات پارچه از ایران رو ممنوع میکردن در همین میانه عهد ناصری یا در همین نزدیکی هولوحش مشروطه مشروعه. خب
مهم اینه که اونجا یک مدیریتی وجود داره، یک عقل سیاسی وجود داره بله. که به منافع ملیشون توجه میکنن، ولی بله. عقل سیاسی در ایران ما در عهد ناصری بله. وجود ندارد
بله.
که صنایع نظامی با این تولیدات از بین میره
بله. بعد حالا در بخش صنایع نظامی خب جاهایی مثلا شیراز، کازرون، سروستان، عوض، خنج، اینها نقش داشتن از تولید سلاح تا تولید مهمات مثل باروت، باروت‌های مرغوب که عرض کردم انگلیسی حاضر بودن اینو بخرن
بله.
اما آیت الله نجفی لاری وقتی اومدن وارد لارستان شدن یک سری زنجیرهای هم تکمیل رو انداختن در بخش‌های بله. مختلف، مثلا در بخش علمی، در بخش سیاسی، در بخش اقتصادی، از جمله در بخش نظامی.
درست.
در بخش نظامی ایشون اومدن از صفر تا صد مهمات سازی و اسلحه سازی رو راه انداختن. یعنی ما در لارستان از اواخر عهد ناصری تا دوره مشروطه مشروعه و جنگ جهانی اول صنایع نظامی رو داریم که سلاح تولید می‌کرده، فشنگ تولید می‌کرده و در اختیار مجاهدان قرار می‌داده.
فقط تو بخش جنوب بوده آیه. یعنی ما در مثلا شهرهای شمالی ایالت فارس دلیل میخوام دلیل رو بفهمم
بله،
چون مقاومت اونجا، محور مقاومت اونجاست بله. روی میارم به تولید صنایع نظامی مثلا بله. در شمال فارس بله. این محور اونجا وجود نداره.
در شمال فارس به صورت متمرکز نبوده. درسته. یعنی اینکه مثلا سروستون یه بخش کارو تولید میکرده، شیراز یه بخش، کازرون یه بخش دیگه.
آها.
ولی در لارستان یک مجتمع کامل ایجاد میشه از صفر تا صد، از
درسته.
تولید بارود تا تولید فشنگ و عرض کنم خدمت شما تفنگ و عرض کنم زنبورک و چیزی از این قبیل. مثلا در لارستان جز چیزهایی که بنده از مرحوم آیت الله حاج سید محمد حسین آیت الله امام جمعه فقید جهرم در بخش تاریخ شفاهی شنیدم، خود بنده از زبانشون شنیدم، این بود که در لارستان شخصیت‌هایی داشتیم که معروف بودن به تفنگسازی، حتی مثلا حاج محمد جعفر تفنگساز که جد خاندان رو اینا میشه که اینها بعضیشون تا همین ابتدای انقلاب هم دستشون تو تفنگسازی میرفت و کارهای انجام میدادن. حتی بعضی از انقلابیون دوست داشتن که برن با این بزرگواران مثلا همکاری کنن یا سفارش سلاح بدن برای که در ماجرای انقلاب استفاده کنن.
آفرین.
یا حتی مثلا یه تفنگساز بود در منطقه لطیفی لارستان، حالا من اسمشون رو به خاطر ندارم، اخوی بنده نقل کردن که ما رفتیم دیدیم تفنگی رو گفتن ساخته بود شبیه تفنگ وینچستر آمریکایی مدل مارتین مثلا. از این قبیل ما در اون منطقه صنایعی داشتیم که بقایاش تا ابتدای انقلاب هم رسید، یعنی بله. یه کارگاه محدودی هم همچنان یه کارایی می‌کردن
و دلیل از بین رفتنش هم همون حکومت اول پهلوی است.
بله بله، متاسفانه حکومت اول پهلوی، خب نگاه کنید وقتی میگن لباس متحد و شکل، خیلی ها رو که حاضر نبودن شال و عبا و عمامه و ملکی و گیوه و کلاه نمدی رو بذارن کنار و عبا و قبا رو بذارن کنار و کت شلوار پوشن، اینا رو عمال حساب کردن.
خب هر دولت خوشش میاد از تولیدات
بله.
داخلی. اینا رو یعنی میخواین بفرمایید که اینا تأثیر مثلا نفوذ بیگانگان در دربار
مسلماً در دو قسمت قبل عرض کردم که تقسیم بندی سیاسی در مناطق جنوبی ایران تأثیر میگذاشت تا یه برهه‌ای
بله.
بعد از یه برهه‌ای دیگه متأثر شد به جای که تأثیر بگذاره
بله.
یعنی دیگه یه عده‌ای از استعمارگران در قالب همین حکومت‌های استبدادی مثل پهلوی اول اومدن و تأثیر گذاشتن رو منطقه، از جمله چیزایی که تأثیر گذاشتن و از جمله زنجیرهایی که زنجیرهای همتکوینی که از هم گسستن تو بخش صنایع نظامی بود.
عجب.
که اینو از هم گسستن و دیگه ما اون کارخانجات و اون تشکیلات و اینها رو نداشتیم دیگه بعد از عهد قاجار. رضاخان با فرمان خلع سلاح و تخت قاپو انگیزه بسیاری از سلاح‌سازای جنوب ایران رو از بین برد. وقتی شما سلاح رو ممنوع می‌کنی و میگی فقط باید منحصر به ارتش واحد باشه و اشایر و بقیه رو طوایف و همه رو خلع سلاح می‌کنی و بعد ارتش واحدت هم سلاح نمیاد از این سلاح‌سازای خودمون بخره، میره از خارج وارد می‌کنه، خب این دیگه سلاح‌ساز بازاری نداره.
در سال 1320 فوری تسلیم شده
ارتشی که سلاحش از خارجه، سازندهش از خارجه، فرماندهیش دست خارجی هست، مستشارش خارجی هستن. شما فکر میکنید بیشتر از 3 روز باید مقاومت کنه؟ همین 3 روز هم شاهکار کردن،
مقاومتی نداشت. بله.
بله، این در بخش صنایع نظامی ما زنجیرهای همتکمیلی داشتیم که عرض کردم در لارستان یه مجموعه کامل ایجاد شد، اما در بقیه بخش‌های فارس هم همچنان که آقای دکتر
بودن.
بله، همچنان که آقای دکتر شفیع سرستانی اشاره می‌کنن، ما صنایع پیشرویی داشتیم که اینها اغلب محصولاتشون واسطه انگلیسی‌ها به واسطه خریداری می‌شد، چون بله. حاضر نبودن سلاح به دشمن بدن که واسطه تو کار می‌کردن، می‌خریدن بعد می‌بردن هند، می‌بردن غرب اروپا و جاهای دیگه برای جنگ‌های خودشون. بله. و نمی‌ذاشتن تو دست مردم ایران سلاح و مهمات مرغوب ایرانی قرار بگیره. بدبختی ما بود که آقای واسموس بعد برای ما از آلمان سلاح موزر پدرجد برنو رو برمی‌داشت می‌آورد.
بله. بله.
و ما خودمون اینجا صنایع تفنگ‌سازی داشتیم، حالا هی به رخ ما بکشن که آقای واسموس شما رو مجهز می‌کرده. این از جمله دروغ‌های تاریخیه. آقای واسموس چند تا جعبه سلاح و مهمات برداشته و آورده ایران که هی به رخ ما می‌کشن. ما اینجا صنایع مستقل نظامی داشتیم. 30,000 نفر سپاهیان سلحشور جنبش مقاومت جنوب زیر نظر آیت الله نجفی لاری سلاح و مهماتشون بخش عمده‌شون از صنایع نظامی لارستان و عوض و خنج و سربستان و کازرون و شیراز تامین می‌شد. باروتایی که همین الان بزرگواران پیشکسوت عوضی ما میگن که انگلیسی حاضر بودن به طلا بخرن. خب بارود مرغوب بوده که حاضر بودن به طلا بخرن.
بله،
یعنی باروت بیکیفیت رو کی میاد طلا بده بابتش و معاوضه بکنه؟ اینا رو میخوام عرض کنم خدمت شما که در بخش صنایع نظامی یک دستاوردهایی داشتیم و یک ضربات بدی خوردیم.
حالا به قول ما مسلمان ها، آقای نصاب، ما میگیم همه چیز انگلیسی ها غصبیه، یعنی مال خودشون نیست، یعنی هر چیزی رو که دارن از این ور و اون ور دزدیدن، یعنی واقعا به غارت کردن، به یغما بردن و الان هم ادعای فرهنگ میکنن، ادعای صنایع میکنن، ادعای سیاست میکنن، ولی نمیگن که آقا اینا رو کجا دزدیدن.
دوستانی که ممکنه حرف ما رو به هر دلیل قبول نکنن، برن سراغ شخصیت های مثل جناب دکتر حسین شکویی، مرحوم دکتر حسین شکویی، در کتاب جغرافیای شهری، میگید حالا چه ربطی داره به این قضیه؟
بله بله،
در کتاب جغرافیای شهری اشاره میکنن که در هندوستان قرن 17 هندوستان در آستانه انفجار صنعتی و انقلاب صنعتی بود.
آفرین.
انگلیسی ها اومدن صنایع نساجی هند رو بار کردن، بردن انگلستان و اونجا به اسم خودشون شروع کردن به تولید. در این حال باز هم نمیتونستن به کیفیت هند و ایران تولید کنن، قانون گذاشتن ورود پارچه رو از ایران و هند ممنوع کردن.
عجب.
به کمپانی هند شرقی هم گفتن آقا هر چی از هند و ایران میاری پارچه نیار، ادویه بیار ولی پارچه این چیزا رو نیار، چون ادویه توی انگلیس به عمل نمیاد ولی توی ایران و هند به عمل میاد محصولاتش، اما پارچه رو نه، پارچه رو ما دیگه صنایع رو دزدیدیم بردیم اونجا، حالا ولو بی‌کیفیت بذارید که خودمون تولید کنیم.
بله.
از ایران هند نیارید. جناب دکتر حسین شکویی میگن ایشون شخصیت علمی هست، اصلا کسی نمیتونه به ایشون بجز جنبه علمی جنبه دیگه الساق بکنه که بگه حالا مثلا جناحی یا سیاسی یا مثلا ایدئولوژیک مثلا فرض بفرمایید حرف زده. نه خیر، ایشون یک شخصیت کاملا علمی، 100% علمی، از پیشکسوتان جغرافیای ایران هستن.
بله، خیلی متشکرم. خیلی متشکرم آقای دکتر نصابه و تشکر از شما شنوندگان خوبم. بخش دوم طلایداران اقوام رو هم تقدیم حضورتون کردیم. بریم برگردیم، ان شاء الله بخش پایانی رو با شما یارو همراهیم. خوش آمدید به بخش پایانی برنامه طلایداران اقوام. در بخش قبل اشاره کردیم به صنایع نظامی که در کازرون و لارستان و عوض و خنج و سروستان و شیراز و اینها هست و همشون تولیدات نظامی داشتن، از باروت بگیریم تا اسلحه و توپ و زنبورک و غیر و ذالک. اما رویکرد دولت مردان سیاسی بعد از قاجار به گونه ای بود که باعث از بین رفتن هم صنایع نساجی ما شد، هم صنایع نظامی ما شد و هم بخش اقتصادی و کشاورزیمون به گونه ای از رونق افتاد. آیه دکتر نصاب، بخش پایانی رو با شما هستیم، باز هم با صنایع نظامی میخواییم صحبت بفرمایید؟
بله، در بخش نظامی، اما در خارج از بخش صنایع، در بخش بسیج نیرو و فرماندهی.
بله بله، خب قدرت بسیج نیرو هم خودش واقعیت اینه که اعجازی هستش در اون عهد که هیچی نیست، نه رادیو، نه تلویزیون، نه تلگراف، نه هیچی.
این آقای دکتر وسوخی در یکی از مقالاتشون اشاره میکنن که حاج محمد باقر لاری که از تجار اون عصر بوده میگه که من روی کشتی داشتم فیما بین بندر عباس و بندر بنبئی سیر میکردم.
بله.
رو دریا صاحب منصبان انگلیسی تو کشتی بودن، وقتی فهمیدن من لاری هستم و اطرافیان هی منو صدا میزدن حاج لاری یا حاج باقر لاری، اینا متوجه شدن که من لارستانی هستم، اومدن سراغ من.
بله.
و از من سوال کردن که این سید لاری، شنیدیم میگن که 12,000 سوار قلمی داره، یعنی 12,000 سوار خوشتراشه، به قول خودمون کماندوی چابک، میگن 12,000 سوار قلمی داره، صحت داره؟ ایشون میگه که سید لاری خودش هست و عبا و عمامش و این دوات و قلمش. بله. ولی اگر لب تر بکنه یه حکم بنویسه 30,000 نفر میان زیر فرمانش. 12,000 تا که هیچ، 30,000 تا میان. و واقعا هم در عمل وقتی نگاه میکنیم میبینیم در یه برهه 30,000 نفر زیر پرچم ایشون میجنگیدن. کجا؟
بله.
چند هزار نفر در بندر لنگه، چند هزار نفر به سمت بندر عباس هجوم بردن به انگلیسی، اونا رو ریختن به دریا. همزمان چند هزار نفر کرمان رو محاصره کرده بودند و سعی داشتن از دست مستبدین و بعدها از دست پلیس جنوب خارج کنن. همزمان ایشون چند هزار نفر رو گسیل کرده بود به سایر قصبات و روستاها و شهرها مثل داراب و فرگ و جاهای دیگه، اونجا بستک و جاهای دیگه، اینها رو آزاد بکنه. بله. از دست مستبدین و استعمارگران. در یه مقطعی وقتی نگاه میکنیم میبینیم قریب 30,000 نفر نیرو زیر این پرچم بیستادن. این قدرت بسیج کنندگی از بله. کجا میاد؟
بله.
اول باید یک رهبری باشه این وسط که اولا کاریزما داشته باشه.
بله.
جذابیت داشته باشه برای اقشار مختلف، حرف دل مردم رو بزنه، مردمی که میبینن همه چیزشون ته این چند خرد از دست رفته و هر آنچه هم باقی مونده اگر رها کنن از دست خواهد رفت و حالا دوست دارن که کسی بیاد که حرف دل اینها رو در مقام یک مجتهد عالم عادل آگاه به زمان و متقی و شجاع بزنه و بله. بصیر تا دورش جمع بشن. پس اول باید ما یه رهبریت داشته باشیم که داشتیم در اون باره، و دوم مردمانی که بیان دورش. یه موقع حضرت امیر هست، خطبای نهج البلاغه هست دیگه، اواخر عمر شریفشون، حضرت بر منبر کوفه حتی به صورت خودشون میزدن که بابا دشمن تا پشت دروازه کوفه اومده، شما یا اشباه الرجال ولا رجال، کسی که مثل مرد هستید ولی مرد نیستید، پاشید حداقل از شهر خودتون دفاع کنید. یه موقع رهبری مثل امیرالمؤمنین هست، اسدالله الغالب هست،
مردم رو نداره،
مردم دورش نیستن. یه موقعی مردم هستن، رهبر وجود نداره، ولی بله. در یه شرایط اونچنانی در برهه
هم رهبر هم مردم هستن،
هم رهبر و هم مردم. بله. بله، در چنان ایام پردرد و علم در بلاد لاد برپا شد علم، نهضتی برخاست اندر ملک لار، خصم از غوغایشان در احتضار. این قدرت بسیج کنندگی خیلی مهمه. پهلوانان بلاد ملک فارس رغم دشمن که بسی می کرد پاس، حلقه گشته آن زمان در این زمین، برگرفته رهبری را چون نگین.
بله.
این خیلی مهم هست که مردم و رهبر، امام و امت، این مفهوم اسلامی. بله. امام و امت کنار هم باشن، مردم بدونن اگر امامشون غایبه نائب الامامشون حی و حاضره و درسته. قبولش داشت باشن و پاش وایسن. این خیلی مهم هست.
بله.
و عرض کنم خدمت شما، اینا باعث شد که در بلاد مختلف فارس مردمان مختلف از طوایف مختلف بسیج بشن. حالا بسیج نیرو شدت و ضعف داشته در نقاط مختلف، بعضی جاها بیشتر جنبه ستادی و فرماندهی رو میتونستن تأمین بکنن، از این بابت میتونستن نقش ایفا بکنن.
بله.
بعضی از شهرها میتونستن بیشتر نیرو گسیل بکنن، منتها تحت فرماندهی که در یک شهر دیگه قرار داره.
درسته.
اینها رو باید مد نظر قرار بدیم. مثلا آیت الله نجفی لاری در لارستان به مرکزیت شهر قدیم لار، اونجا در واقع یه ستاد فرماندهی رو تشکیل دادن.
بله.
که حالا نیروهاش از طوایف مختلف دورخانی تشکیل،
هماهنگی این نیروها با مثلا ایالت‌های دیگه، جاهای دیگه، مناطق دیگه، واقعا تو اون دور و زمان خیلی سخته.
این علاوه بر این که خود لارستانی‌ها تفنگچی‌های مشهودی بودن از زمان‌های قدیم که شمخال اندازهای لاری تو ماجرای حمله به هرمز و اینها بودن و حالا اینا رو بعداً خواهیم گفت، اشاره خواهیم کرد، تو ماجرای هرمز تفنگچی‌ها و قناص‌ها و تکتیراندازهای لارستانی معروف بودن به مهارت در تیراندازی. علاوه بر این، منتها چون خود لار شهر کوچکی بود و جمعیت اونچنانی داشت که بخواد مثلا 30,000 تا نیرو رو بسیج بکنه، بیشتر تو جنبه ستادی نقش ایفا میکرد، اما توایفی مثل دولخانی ها، مثل قشقایی ها، مثل طایفه لور و نفر، ترک های مختلف مثل ترک های لور و نفر و دیگران و شهرهای مختلف مثل بیرمی ها، مثل لامردی ها، عرض کنم خدمت شما بندری ها، دارابی ها، حاجی آبادی ها، جهرمی ها، اینا می اومدن و حتی بزرگوارانی از گراش، مثلا مثل مرحوم حاج رحمانی از گراش، اینا کمک میکردن که بیان و عرض کنم خدمت شما نیروهاشون رو در اختیار بذارن. حتی ادامه نهضت اسلامی وقتی نگاه میکنیم در دوره رضاخان، میبینیم که یکی از معدود کسانی که حمایت میکنه از فرزند آیت الله نجفی لاری، مرحوم آیت الله العظمى آسید عبدالمحمد آیت اللهی، برای قیام در برابر رضاخان، مرحوم زادان خان گراشی هست. بله. که قلعه گراش رو در اختیار ایشون قرار میده. این نشون دهنده وجوه اشتراک و اتحاد مردمان بلاد مختلف هست. خب پس تو بخش بسیج نیرو، ستاد فرماندهی میانی شهرهای مختلف مثل کازرون، مثل بوشهر، مثل برازجان، حالا با همه توابعشون، مثلا وقتی میگیم بوشهر، دشتستان و تنگستان و دلوار کهنه و اینا هم شاملش میشه.
بله.
از این ور مثل آباده، مثل جهرم، مثل داراب، حاجی آباد، زرین دشت، تا برسیم به سیرجان و کرمان، تا برسیم از این ور به بندر عباس و بندر لنگه و جاهای مختلف، عوض خنج، اینجاها نقش بسیج نیرو و ستاد فرماندهی میانی رو داشتن. منتها ستاد فرماندهی اصلی یک زمانی در لارستان بوده، یک زمانی در فیروزآباد با حضور آیت الله نجفی لاری و حضور سردار شهید فرماندهی فرماندهان اسماعیل خان سرت الدوله قشقایی شکل گرفته در جنگ جهانی اول، و یک زمانی هم برمیگشته به شیراز به خاطر اینکه این شخصیت‌ها ممکن بود که در شیراز حضور پیدا کنند، مثل زمانی که آیت الله نجفی لاری وارد شیراز شد با قوای 5000 نفری.
بله.
از سمت جنوب، که آیه دکتر وسوخی به نقل از روزنامه استخ در اون زمان نحوه ورود قوای 5000 نفری لارستان به شیراز رو توصیف میکنه در کتاب آیت الله لاری و جنبش مشروط خواهی.
بله.
و عرض کنم خدمت شما هر زمانی یک بخشی، پس ما صنایع داشتیم، بخش بسیج نیرو داشتیم، بخش فرماندهی و ستاد هم داشتیم، اینها رو باید مد نظر قرار بدیم در تحلیل وقایع. در بخش فرماندهی و ستاد لارستان، شیراز و فیروزآباد خیلی نقش مهمی ایفا می‌کردن. منتها سرداران از بلاد مختلف بودن که حالا دیگه ان شاء الله
خیلی خواهیم
برد. ان شاء الله در قسمت‌های بعد از جنبه جغرافیایی علمی هم به این ماجرا خواهیم پرداخت، چون از جنبه علمی پشتوانه‌های خیلی محکمی ما در منطقه جنوب داشتیم، در بخش نهضت اسلامی و حکومت اسلامی در جهان نمونه نداشت. اینو من نمیگم، دیگران گفتن، ان شاء الله از قول آقای وارتل لیپمن و مقام معظم بهاری و دیگران و شواهد تاریخی و کتاب‌های مختلف داخلی خارجی نقل قول خواهیم کرد.
خب خیلی متشکرم دوستان عزیزم، به پایان برنامه امروز طلایداران اقوام رسیدیم. امیدوارم که پسندیده باشید. به اتفاق دوستان و همکاران نازنینم در این برنامه با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. Thank you.